گذشته دو سه تا از مسائل داخلی چه موج عظیمی از نارضایتی ها رو این به همراه داشته، به طوری که میگن در تاریخ این قبیل مباحث در نظام سیاسی این خطه چنین چیزی بی سابقه است. لذا بحث‌های داخلی فوق‌العاده عمیقن، اختلافات داخلی فوق‌العاده عمیقه، روز به روز داره این واگرایی‌ها در حوزه احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی در سرزمین‌های اشغالی عمیق‌تر میشه. یعنی تشتت آرا به مرحله‌ای رفته که قابل جمع نیست و همین مانع کارکرد دولت شده. خب دولت الان چیکار داره می‌کنه تو اونجا؟ با درست کردن مسئله در خارج از مرزها به دنبال این هست یه فرافکنی بکنه، مسائل داخلی و نگاه‌های داخلی رو معطوف بکنه به بیرون از مرزها. در بیرون از مرزها ترجیحش هم این هست که به نقاط دوردست، یعنی بیاد جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، بعد به اصطلاح پروژه‌های شکست خورده قبلی خودش رو، یعنی همراهی ایجاد کردن با برخی از کشورهای اسلامی رو به اصطلاح دوباره احیا بکنه و در دستور کار قرار بده. ببینید 13 ساله در صحنه سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی و حتی صحنه‌های غیر داخلی نتانیاهو یه بازیگر بوده به انواع مختلف، چه در درون متن بازیگری، چه در همراه، چه در حاشیه. خب بعد از 13 سال تمام اون شعارهایی که میداده و به زعم خودشون ازشون پل پیروزی ساخته، امروز میبینم که هیچ دستاوردی نداشته و نتانیاهو دیگه چیزی برای عرضه نداره. ما شاهدیم بعد از عملیاتی که گروه‌های جهادی فلسطینی و لبنانی انجام دادن تو چند روز اخیر، نتانیاهو تو به اصطلاح جلسه کابینه، اعضای کابینه میگه که آقا ما نباید با اینها درگیر بشیم، ما نباید در پیرامون برای خودمون درگیری درست کنیم و راهبرد رو معطوف کردن نگاه از داخل و فرافکنی مشکلات و مسائل داخلی به دوردست ذکر میکنه و میگه هدف قرار دادن جمهوری اسلامی در افکار عمومی، بحث‌های رسانه‌ای یا ادعاهای گذشته مبنی بر ایجاد ائتلاف در بین بعضی از کشورهای اسلامی برای همراهی با رژیم صهیونیستی. ببینید رژیم صهیونیستی تقلاهایی داره میکنه، اما آیا این تقلاها نتیجه داشته یا نه؟ میگم بعد از 13 سال نداشته. ببینید یه چیزی رو باید مد نظر داشته باشین، امروز اسرائیل یک کشور نیست بلکه یک پروژه است. غربی‌ها هم به پروژه بودن اون اذعان کردن، خود اسرائیلی هم همینو میگن. ما اگر بریم در برخی از اندیشمندان خود اینها ببینیم تو گفتمانشون این اعتراف رو میبینیم، اینها به دنبال این بودن که یه دولت مخالف مسلمان‌ها رو تو سرزمین مقدس فلسطین برای کنترل جهان اسلام و جلوگیری از قدرتیابی جهان اسلام و تضمین سلطه اروپا بر جهان اسلام ایجاد کنن. اما خب امروز میبینیم که اینها نشده. در اسناد تاریخی همینهایی که رژیم صهیونیستی رو به وجود آوردن، هم در خود سرزمین‌های اشغالی، هم در انگلستان، هم در آمریکا، ما این گفتمان‌ها رو می‌بینیم. اینها به دنبال این بودن که مانع وحدت جهان اسلام بشن. اما خب الان بعد از این همه وقت، بعد این همه سال تلاش و این همه هزینه، ما می‌بینیم که چنین چیزی به اصطلاح به نتیجه نشسته. برعکس امروز در محور مقاومت و جبهه مقاومت علاوه بر مسلمان‌ها از سایرین هم حضور دارند. امروز جبهه مقاومت نسبت به حداقل 45 سال قبل بسیار پرقدرت، گستره سرزمینی داره، وسعت سرزمینی داره. امروز خودش تبدیل به یک اتحاد و ائتلاف بزرگی شده که ما می‌بینیم در این ائتلاف یا جبهه که معروف است به جبهه شمالی، حتی در صحنه سوریه روس‌ها هم حضور دارن و برخی کشورهای دیگه هم که همجوار با منطقه هستن امروز در جبهه مقاومت حضور دارن. امروز گفتمان مقاومت شده گفتمان غالب در برابر گفتمانی که حضرت امام رحمت الله ازش به گفتمان استکبار جهانی و جبهه استکبار یاد میکردن. ببینید امروز روز به روز نسبت به روز قبل جبهه مقاومت داره الحمدلله محکمتر پیش میره. بعد از این نزدیکی روابطی که جمهوری اسلامی در راستای سیاست همسایگی دولت 13 اجرایی سازی کرده تو این یک ماه اخیر، ما میبینیم که بسیاری از سیاسیون رژیم صهیونیستی و همپیمانانشون تمام سرمایه ها و بافته های خیالی اینها رو برباد رفته میبینن و حتی انقدر ناامید شدن میگن که ما خیلی روی اینها حساب میکردیم، روی اینها که به اصطلاح اینها میخواستن اتحاد درست کنن از اونها در برابر جمهوری اسلامی، اما امروز میبینن همه اونها نقش بر آب شده. یعنی تمام اون حرفایی که اینا زده بودن و روش مانور تبلیغاتی کرده بودن تو رسانه ها، جنگ شناختی رو انداخته بودن، جنگ سایبری رو انداخته بودن، رو همه رو هوا میبینن. امروز الحمدلله میشه با نگاه به گذشته یه اصطلاح سر و گردن قدم ها رو به جلو دید، قدم ها رو گسترده تر دید، محکم تر دید. انشالله روزهای پیش رو، سالهای پیش رو هم همینجور خواهد بود. بدون تردید اون وعده که حضرت آقا چند وقت قبل دادن تا 25 سال دیگه رژیم صهیونیستی نخواهد بود در نقش زمین، حتما محقق خواهد شد. خود مسئولین سیاسی و حتی حزبی در سرزمین‌های اشغالی تو 3-4 ماه اخیر هم با ادبیات‌های مختلف به این موضوع اشاره داشتن. اینقدر بحث‌های داخلی در اونجا الان لاینحل و عمیق شده، اینقدر واگرایی‌ها ملموسه، یعنی اینقدر ملموسه که نمیتونن اینها رو جمع بکنن به همگرایی و وحدت ملی برسوننش. خود آمریکایی یا خود انگلیسی ها هم که به وجود آورنده رژیم صهیونیستی بودن به این موضوع اذعان دارن. اگر شما رسانه های همسو با رژیم صهیونیستی رو رصد بکنید، مملو از گفتمان های تو این زمینه. خب ما باید چی کار کنیم؟ ما باید امیدوارانه در مجموعه جهان اسلام بر پایه شعار محوری انقلاب اسلامی که امت محوری و ملت نگری بوده، شعاری که حضرت امام رحمت الله در گفتمان خودشون داشتن، در قانون اساسی ما هم بهش اشاره شده، امت واحده، که قدم اولش ایجاد اتحاد در جهان اسلام هست. انشالله این محقق خواهد شد.
درست.
محقق شدن این شعار یعنی برپا رفتن اون پروژه، همون پروژه که به نام اسرائیل به دنبال این بودن که بتونن جهان اسلام رو کنترل کنن، جهان اسلام رو متفرق کنن، برای اینکه غرب بتونه بر این جهان اسلام سیطره پیدا کنه. الحمدلله امروز پایه‌های تمام چیدمان‌های اینها تو این سال‌های اخیر لرزان شده، برخی تخریب شده و از بین رفته و امیدهای اونها برخی ناامید شده. انشاءالله در روندهای و روزهای پیش رو هم مابقیش نقش بر آب و روندها و به اصطلاح تمام برایندهایی که از این روندها بیرون میاد به نفع جهان اسلام و اتحاد جهان اسلام در پیش خواهد. امروز سازمان همکاری های اسلامی
فقط نکته پایانی تون باشه
آقای رئیس جمهور محترم، الان دو سه روزه دارن به اصطلاح گفتمان میکنن با برخی از سران کشورهای اسلامی که اجلاسی رو سازمان همکاری های اسلامی داشته باشه برای این قضیه، برای قضیه فلسطین و موضوعات مرتبط، که انشالله خود همین تقویت کننده خواهد بود. انشالله روز جهانی قدس خوبی رو و پرشوری رو خواهیم داشت در جهان اسلام و در اقصا نقاط دنیا مثل سالهای گذشته و حتی پرشورتر از سالهای گذشته. میدونید بالاخره 3 سال کرونا بوده، الان اون کرونا هم از بین رفته، انشالله شور خوبی رو خواهد داشت. همین یک نشانه خوبی مبنی بر وحدت روزافزون جهان اسلام خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای مولای. سوال دیگه شما دارید؟
اگر فرصت هست من بپرسم.
فرصت که نه واقعا، عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم آقای مولایی. خیلی متشکرم آقای سفرنژاد. روز بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظ.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
12:39 همچنان با شما هستیم با رویداد. همطور که گفتم امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای است و سوال پیامکی داریم که می‌خوایم شما جواب به ما بدیم. به اعتقاد شما توسعه انرژی هسته‌ای چقدر میتونه ما رو از تولید رادیو داروها بی نیاز بکنه؟ 30,000 10,35 سوال پیامکی رادیو گفتگویی که میتونیم پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. با 162 هم میتونین تماس بگیریم و نظر خودتون رو بیان بفرمایید. اما در بخش سوم میخواییم سراغ یک موضوع مهم بریم، ابطال آیین‌نامه افزایش حقوق کارمندان که قرار جناب آقای ابراهیم نژاد، ابراهیم نژاد رفیع، من همیشه آقای نژاد رفیع اینجوری اشتباه میکنم. زنده باشین خبرنگار محترم خبرگزاری تسنیم، قراره که گفتگو کنم با اجرای دکتر احمد فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات. آقای نژاد رفیع، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم.
تو این گفتگو اگه بتونی حقوق بیشتر در بیاری که خیلی خوبه.
ان شاء الله. ما هم همین امیدواری داریم. عرض حضور مبارکتون که سلام، اول اجازه بدین که سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید.
و مهمان گرامی، عرض حضورتون که به هر حال الان در ارتباط با ابطال، اجازه میخواستم اول سخنان مهمان محترم برنامه بشنویم تا حالا بعدش ما سوالانو بپرسیم که سوال به این زمینه زیاد هست.
آقای فلاحی سر خدمتتون
هستم.
فلاحی هم بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و روز بخیر خدمت همه عزیزان و عرض قبولی طاعات عبادات پیشاپیش عرض تسلیت به مناسبت شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام. من سوال برنامه رو، چون خیلی سرم شلوغ و دوستان زنگیدن، سوال برنامه رو بشنویم که من خدمتون هستم.
بله، عرض به حضورتون که موضوع ابطال آیین‌نامه افزایش حقوق کارمندان دولت هست که مجلس داره ظاهراً یه پیگیری میکنه، موضوع تغییراتی قرار توش ایجاد شه. خیلی جزئیات شما سام بفرمایید.
من ببینید آیین‌نامه، من بگم سوال در بحث حالا رتبه‌بندی و این چیزای معلمانه، تو بحث آیین‌نامه ابطال حقوق کارمندان توی کمیسیون تخصص ما نیست، این مربوط کمیسیون اجتماعی است و تو صحنه علنی هم چیزی فعلا نیومده. اون مربوط به احتمالاً داخل کمیسیون اجتماعی است که دوستان کمیسیون اجتماعی بعد اینو اظهار نظر بکنن.
آها، حالا اگه مسئول محترم برنامه اجازه بدم در خصوص
شما مربوط به حوزه ماست، ما پیگیری بحث اصلاح آیین‌نامه رتبه بندی معلمان
هستیم. بله، اینم در خدمتتون هستیم.
چون جمع‌بندی ما توی کمیسیون بوده که تو مشکلاتی که در بحث رتبه بندی ایجاد شد در تأخیر پرداخت حقوقشون جلسه داشتیم که ما 4 تا دستگاه رو تو این زمینه به هر حال گفتیم باید درست عمل می‌کردن. ضمن اینها بحث اصلاح آیین‌نامه و شیوه‌نامه رتبه‌بندی معلمان بود که الان هم اعتراضات معلمان رو شروع کردن بررسی کردن که رتبه ها بالاخره بالا پایین زده شده. اشکالات زیادی در بحث رتبه‌بندی بود که مجلس پیگیر اصلاح این هست و ما پای کار این هستیم. حالا بعد از اون هم جلساتی رو داریم با در واقع سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص مسائلی که یکی از همونا قطعا همین مسئله داخلی آموزش و مسئله حقوقای معوقه و رتبه‌بندی است که یکی از دستاوردهای مجلس دولت انقلابی بوده، ولی در شیوه اجرا مشکلاتی داشت که باعث گلایه و ناراحتی فرهنگیان عزیز شد.
درسته. فکر میکنیم آقای دکتر کی به نتیجه برسه این تکلیف بشه این موضوع رتبه‌بندی معلمان؟
بعدش اعتراضات همونطور که در خبرها هم شنیدید، بعدش اعتراضات الان شروع شده. بحث آیین‌نامه اجرایی رو قطعا، چون ما بالاخره برای ادامه در واقع اجرای آیین‌نامه رو 1400 هنوز چون اجرا نشده، هرچه سریع‌تر این شیوه نامه باید اصلاح بشه که ما اون 6 ماه دوم 1400 رو هم سریع‌تر انجام بدیم با تأمین اون در واقع منابع مالی که صورت گرفته 13000 میلیارد، بتونه انشاءالله پوشش بده همه اون فرهنگیان حتی بازنشستگان مهر 1400.
درسته.
یعنی هنوز به طور کامل پرداخت نشده بخشی از
1401 پرداخت شده، ولی 1400 که 13000 میلیارد دولت اختصاص داده، اون قسمت هنوز انجام نشده که منتظر هستن فرهنگیان عزیزی که مخصوصا اونه که بازنشسته شدن در مهر 400، هنوز انجام نشده که اونم انشاءالله سریعتر انجام بگیره.
ولی مطالبات حقوق معلمان که پرداخت شد، حقوق اسفند ماه قبلشون بود که
1400 با رتبه بندی
1400
مونده هنوز، چون بحث رتبه بندیشون پرداخت نشده.
موضوع رتبه بندیشون
ما پیگیر این هستیم که این بحث اعتراضات دوستان و مسئله اصلاح آیین‌نامه و شیوه‌نامه رو دنبال میکنیم که این ایراداتی که وارد شد در همین قضیه بود. البته خب دستگاه ها یکم باید سریعتر انجام میدادن که به این مشکل ما نخوریم. در بحث ارزیابان خب دیرتر در واقع اقدام شد. همین کار در مقایسه با دانشگاه یک زمان بسیار بسیار کوتاه بود. در دانشگاه زمان بسیار طولانی رو ما داریم برای رتبه‌بندی، ولی آموزش‌پرورش یک ضرب العجل 3 ماهه تعیین کرده بودیم که این قطعاً پاسخگوی قریب به 1 میلیون معلم نبود که ارزیابان بخوان 54 میلیون سند رو.
همین آقای دکتر یه سوالی عذرخواهی میکنم من از آقای نژاد رفیع، یه سوالی، خب این مثلا این بازه زمانی 3 ماهه که گذاشته شده بود توی آیین نامه، خب بالاخره 1 میلیون تو 3 ماه خب یه چیز خیلی سختیه دیگه. یعنی نمیشد این آیین نامه رو هم اول درست بکنه؟ بالاخره کاری که اون آیین نامه نویس میکنه پیش بینی ها هم باید انجام بده دیگه.
ببینید واقعیت هم این، شاید خبر اولی که من دارم خدمتشو عرض میکنم، در بحث هم زمان کمی بود که این زمان در واقع خیلی زمان پیش بینی شده دقیق نبود.
کی این زمان رو بازه رو تنگ کرده بود؟
این زمان رو خب مجلس کاهش داد. اون 3 سال دولت خواسته بود، مجلس زمان رو کاهش داد که سریعتر معلم ها خواستهشون برسن. ولی قطعا ما هم برای اینکه چه تعداد معلم استاد یاد داریم، چقدر دانشجو، چقدر استاد تمام، اول این آمار رو بعد ما دقیق میدادن که در بودجه دقیق تر دیده بشود. هرچند که دولت انصافا مجاهدت کرد، 5000 میلیارد دولت سابق رو در یک سال و نیم در واقع 1400 و 1401 به 7 برابر رسوند که 38000 میلیارد. ولی باز همچون آمار دقیق نبود، نه اون زمانی که میبره، نه اون تعداد رتبه های بالا پایین که وجود داره، اینها چون تو آمار نیامده بود در تعیین زمان و تعیین مبلغ قطعاً خوب خطایی پیش میاد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم. آقای نژاد رفیع خیلی ممنونم از شما، چون یه بخش دیگه داریم. خیلی متشکرم آقای فلاحی، خیلی متشکرم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
بله، رسیدیم به بخش گفتگوی ویژمون و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محمد اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و در خدمتون هستم.
خیلی امروز روز شلوغی دارین حتما.
بله، ترافیک بالا بود.
زنده باشین. چه خبر از دستاوردها؟ قرار بود که یه بحث رونمایی هم بشه تو بحث برق. بله، تامین برق خبر خیلی مهمی بود.
امروز که خب در روز مدی فناوری هسته‌ای هست و ما با توجه به ایام و ضرورتی که بایستی مراسم در حقیقت فور دامنه‌ای رو برگزار می‌کردیم، زمان برگزاری جلسه رو بعد از ماه مبارک موکول کردیم. اما اطلاع رسانی و بیان مطالب و دستاوردها رو به اشکال گوناگون در حال رسانه‌ای کردن هستیم تا انشاءالله بعد از عید سعید فطر برنامه‌های دیگری رو در تکمیل این اقدامات انجام بدیم.
درسته. شما اسفند ماه خیلی شلوغی داشتید آقای دکتر اسلامی.
ما کلن سال 1401 برای ما یک سال پرفشار و تنش‌های بسیار سنگین بود که غربی ها به ویژه فشار خودشون رو روی برنامه هسته‌ای کشور تو امان با تهدیدات مداومی که رژیم صهیونیستی اعمال میکرد و اعلام میکرد ما سپری کردیم. این سال به لطف الهی همه برنامه‌هایی که داشتن با شکست مواجه شد و نتوانستن اونطوری که تعریضی کرده بودن کشور رو دچار بحران‌های از پیش تعریف شده و ساختگی خودشون قرار بدن و ما متقابلا با اقداماتی که بر اساس قانون اقدام راهبردی انجام دادیم توانستیم که با نتیجه‌ای که با تعاملات با آژانس در اسفند ماه گرفتیم این موضوع رو به سمتی هدایت بکنیم که فشار اونا و تلاش اونها که برای تقابل آژانس با ایران بود رو تبدیل کردیم، تقابل رو به تعامل و دوره سختی رو پشت سر گذاروندیم و در همین شرایط شاید بشه گفتش که به صورت نادر و لطف الهی بیشترین دستاوردهای علمی و فناوری رو در طی یک سال هم تجربه کردیم.
درسته. الان مذاکرات به چه صورته؟ یعنی آگروسی به اون واقع گرایی رسید در قبال ایران؟
بله، الان ببینید اون که تعاملات ادامه داشته، معاونین ما و ایشون در تماس پیوسته بودن، سفر داشت معاون ایشون باز دوباره در روز پایانی سال و در حال ادامه دادن هست برنامه ها بر اساس همون مفاد بیانیه تهران که سه بند داره، اون الگوی پایش مربوطه به مواردی که متأثر از پادمان و اپیتی هست رو در حال تنظیم و توافق هستن.
درسته. آقای دکتر اسلامی، یه بحثی مطرح شد این چند روزه مبنی بر این که قراره که، حالا شما گفتیم حالا بعد از ماه مبارک قراره که حالا دستاوردها رو نمایشه، بحث بومی سازی نیروگاه های اتمی در داخل کشور بود. یعنی ما دیگه به این تکنولوژی و این توان رسیدیم که صفر تا صدش رو خودمون انجام بدیم. اینه توضیح می فرمایی ماجرا چیه؟
یکی از نیازهای کشور انرژی پاکه و ما هم یکی از تکالیف ممتازمون تولید برق هسته‌ای هست که بایستی در کل فرایندهای اون ما ظرفیت سازی بکنیم، از چرخه سوخت که سوخت مورد نیاز نیروگاه رو تامین بکنیم تو هوا تا عناصر و تجهیزات و لوازمی رو که به صورت سخت افزاری و نرم افزاری بایستی در نیروگاه ها نصب بشه، استفاده بشه و بهره برداری ایمن اون رو دنبال بکنه. خب در این راستا ما مطالعات وسیعی انجام دادیم، نقشه راه بومی سازی نیروگاه اتمی رو تهیه کردیم که یکی از سندهای فاخر هست. این مطالعه برای ما این تصویر سازی رو به وجود آورده که اولا کل نیازهای ما در متناظر با ظرفیت‌های فناوری و صنعتی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان تطبیق داده شده، احصا شده و ما امروز یک نقشه راه مدون داریم برای استفاده از ظرفیت‌های ملی و ظرفیت‌هایی که خودمون بایستی مکمل ظرفیت‌های موجود ایجاد می‌کردیم که بتونیم راهبری طراحی و ساخت یک پارچه نیروگاه اتمی رو در کشور محقق بکنیم. در همین راستا حرکت کردیم و نیروگاه کارون رو که یکی از پروژه‌های قدیمی سازمانه و سالها به دلیل تحریم متوقف شده بود، به دلیل عدم همکاری خارجی‌ها متوقف شده بود و بعد عهدی کرده بودن، همون رو الان عملیات اجراییش رو در سایت آغاز کردیم. پیش نیازها همه پیش بینی شده، قراردادهای ساخت بخشی از تجهیزات با صنایع داخلی منعقد شده و پروژه بر اساس زمانبندی که طراحی شد و مد نظر هست در حال حرکت است. و همچنین شتاب بخشیدن به پروژه نیروگاهی، به ویژه دو پروژه نیروگاه بوشهر که با شرکت روسی قرارداد داریم که الحمدلله در سال گذشته متفاوت تر از قبل پیشرفت داشته و امیدواریم که این روند پیشرفتی رو که در سال 1401 تجربه کردیم در توسعه نیروگاه ها بتونیم در سال 1402 انشاءالله قوی تر و منسجم تر اون رو ادامه بدیم.
انشاءالله. آقای اسلامی، کار در سازمان انرژی اتمی راحت تر بود؟ راحت تره یا نه در وزارت راه و شهرسازی که بینیم؟
من حدود بیش از 30 سال در حوزه صنعتی و فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کردم. یه دوره‌ای هم توفیق داشتم در خدمت مردم عزیز در وزارت راه و شهرسازی بودم. بنابراین این تجربه من که یه ثروت مال این کشور هست، دانش و تجربه من در خدمت ملت، من سرباز جمهوری اسلامی ایرانم، به راحتی خودم هرگز فکر نکردم. به کیفیت خدمت و ماندگاری خدمت و اثر بخشیش فکر کردم و از خدای متعال خواستم که همواره این توفیق رو برای من فراهم بکنه که بتونم به طور شایسته خدمت خودم رو به ملت عزیز عرضه بکنم.
انشالله موفق باشین آقای دکتر اسلامی. خیلی متشکرم. سلامت باشین. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
بله، گفتگو کردم با جناب دکتر محمد اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، به مناسبت 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای که به همین مناسبت یک سوال پیامکی ما مطرح کردیم و اونم اینه که به اعتقاد شما توسعه انرژی هسته‌ای چقدر میتونه ما را از تولید رادیو داروها بی نیاز کنه. پیام خودتون رو میتونین به 301035 پیامک بکنین یا تماس بگیرین با سامانی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. ساعت 12:55 است و رویداد 20 فروردین تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که از این ایام بهار، هم بهار طبیعت و هم بهار قرآن، لذت ببرید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. خدا نگهدار.
دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن، مردم فلسطین حق ندارن؟ رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کسی شک نداره. صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل. خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند، هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.